ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید، ما با شما هستیم در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب شما در ایران در چهارمین شب از اسفند ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم، این بخش رو با بهروز کارونی.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز دوشنبه مذاکرات اتمی با ایران را مفید و سازنده توصیف کرد و گفت پیشرفت به دست آمده اما راه درازی در پیش است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، این مقام آمریکایی که در پایان مذاکرات اتمی این کشور و گروه 5+1 با ایران در شهر ژنو سوئیس سخن می‌گفت، افسود در برخی مسائل دشوار پیشرفت‌های زیادی به دست آورده‌ایم که بتوانیم برای حل آنها گام برداریم، اما تا زمانی که بر سر همه چیز توافق کنیم گویی توافقی به دست نیامده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات اتمی با گروه 5+1 و نیز آمریکا را جدی، مفید و سازنده توصیف کرد و افزود در جریان این مذاکرات تا حدودی پیشرفت در برخی مباحث صورت گرفت. با این حال وی تاکید کرد که هنوز راه زیادی برای رسیدن به توافق نهایی در پیش است. در بخش گزارش‌ها از هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو بیشتر خواهید شنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از واردات به گفته او بی‌رویه به ایران انتقاد کرد و گفت امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می‌آورد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه متن صحبت‌هایی از آیت الله خامنه‌ای را منتشر کرده‌اند که گفته شده روز ششم بهمن سال جاری به مناسبت روز ملی مهندس بیان شده است. در این صحبت‌ها رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه ضربه واردات بی‌رویه و قاچاق به کشور خوانده گفته است در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی مطرح است. رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفته است این توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با صدور دستور تشکیل ستادهای بحران آب به وزارت کشور خواستاران شد که هشدارهای لازم برای لزوم صرفه‌جویی آب شرب داده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با اعلام این موضوع در جلسه شورای عالی آب افزود با توجه به شرایط کنونی ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند. بر اساس این گزارش سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در این جلسه گزارش دادند که بر اثر کاهش بارش ها در چند سال گذشته بسیاری از استانهای ایران در سال آینده از لحاظ منابع آبی دچار محدودیت جدی خواهند بود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی روز دوشنبه گفت که از روز اول اسفند ماه قیمت برق خانگی و کشاورزی 10% و قیمت برق تجاری، صنعتی و عمومی 20% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتیان اشاره کرد که این میزان افزایش قیمت برق پاسخگوی نیاز وزارت نیرو نیست و افزود قرار بود بر اساس قانون 30% به قیمت برق افزوده شود که با آن موافقت نشد و به طور میانگین با افزایش قیمت 17% موافقت شده است. نمایندگان مجلس روز دوشنبه افزایش 5% قیمت هر لیتر از فرآورده‌های نفتی را در سال آینده تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با این افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نسبت به نوسازی شبکه‌های انتقال نفت و گاز در ایران اقدام کند. این افزایش قیمت در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال آینده تصویب شد. و حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه اعلام کرد که با جدیت مسائل پرستاران را پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی این موضوع را به مناسبت فرارسیدن روز پرستار در ایران ابراز داشت. قول پیگیری مسائل پرستاران یک روز پس از تجمع حداقل 2000 تن از پرستاران سراسر ایران در مقابل ساختمان مجلس در تهران داده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایلنا و آنا، تجمع کنندگان نسبت به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت اعتراض داشتند. آزاده جان،
متشکرم. از تو بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. امام اعظم مسجد الازهر گفته قرائت اشتباه از قرآن اسلامگرایی افراطی را به وجود آورده.
به خصوص مذهب وهابیت ریشه های مهمی در خشونت قبیله‌ای داره و اون رو متکی کرده به اقوالی از قرآن و دائما ترویج داده.
و مراسم اسکار با مهمترین جوایز سینمایی جهان چطور برگزار شد؟
سال 2015 یکی از بهترین سالهای اسکار بود در به حق دادن جایزه های برای اینکه عملا بردمن یا حالا مرد پرنده فیلم شگفت‌انگیزی از ایناریتو.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته که در مذاکرات اتمی با ایران پیشرفت به دست اومده اما هنوز راه درازی در پیشه. اما همراه بشیم با هانا کاویانی در ژنو که برای پوشش خبرهای مربوط به مذاکرات و دور تازه مذاکرات به سوئیس رفته. هانا، مذاکرات بعد از 4 روز در ژنو به پایان رسید دقایق پیش. از انتهای مذاکرات شروع کنیم، برای ما بگو روز 4 اصولاً چطور گذشت؟
سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، 4 روز مذاکرات فشرده رو پشت سر گذاشتیم در شهر ژنو، مذاکراتی که بیشترین زمان اون صرف گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا بر سر مسائل مختلف هسته‌ای شد، چه از موضوع تحریم‌ها، چه غنی‌سازی و مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران که طرفین تلاش می‌کنن فاصله نظرهاشون رو کم بکنن و به یک توافق دست پیدا بکنن. روز دوشنبه امروز هم همانند روزهای گذشته دیدارهای دو جانبه انجام شد در سطوح مختلف. در مواقعی محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا به تنهایی بر سر میز نشستند و در مواقعی دیگر همراه اونها علی اکبر صالحی و ارنست مونیز از سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت انرژی آمریکا حضور داشتند. در مقاطعی دیگر معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا هم بر سر میز گفتگو حضور داشتند. شب گذشته هم البته فقط به گفتگوهای ایران و آمریکا منتهی نشد این موضوع و معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 برای تبادل نظر درباره روند پیشرفت گفتگوها به ژنو اومدن و دیدار دست جمعی رو با همتایان ایرانی خودشون و همتایانشون از اتحادیه اروپا داشتن.
اما این مقام‌های مذاکره کننده چه گفتن تا این لحظه و چطور بررسی کردن مذاکرات رو در این 4 روز؟
هم محمد جواد ظریف صحبت‌های رو مطرح کرد پس از پایان مذاکرات و هم یک مقام ارشد دولت آمریکا اونطور که اشاره کردی. هر دو طرف یک صحبت مشترک می‌کنن و اون این هست که پیشرفتی به دست اومده. مقام ارشد آمریکایی مشخصاً میگه در برخی مسائل سخت پیشرفت‌های زیادی به دست اومده که البته هر دو هم تاکید می‌کنن که راه درازی در پیش دارن و تا زمانی که بر همه مسائل توافق نکنن گویی بر هیچ چیز توافق نکردن. موضوع دیگری که مطرح شده از سوی مقام ارشد آمریکایی بحث زمان گریز هست. در پاسخ به یک سوال این مقام ارشد آمریکایی درباره زمان گریز هسته‌ای، زمانی که ایران احتیاج داره تا بتونه اگر تصمیم بگیره که سلاح هسته‌ای بسازه، این زمان رو مقام آمریکایی میگه در حالی ما حاضریم که این زمان 1 ساله باشه که در مقابلش توافقی که میکنیم برای 10 سال یا بیشتر از 10 سال باشه، رقمی که بسیار زیاد در این روزها من در ژنو از خبرنگاران و تحلیلگران میشنوم، رقمی بین 10 تا 15 سال، زمانی است که محدودیت هایی بر برنامه هسته ای ایران مثلا بر تعداد سانتریفیوژها یا دامنه غنی سازی اعمال میشه و در مقابلش روند رفع تحریم ها که ابتدا تعلیق خواهد بود و پس از اون رفع تحریم ها مطرح خواهد شد. مورد دیگر هم بحث چارچوب توافق جامع و نهایی هست، چیزی که تا فروردین ماه طرفین میخوان به اون دست پیدا بکنن و این مقام آمریکایی گفت که این چارچوب هم اگرچه که خیلی دارن تلاش میکنن بهش دست پیدا کنن اما هنوز به این فکر نکردن که این چارچوب در قالب یک سند باشه بر روی کاغذ بیاد یا به چه شکل بر روی اون تفاهم داشته باشن.
حالا میتونی خیلی کوتاه بگی که اصولا چه ارزیابی هایی شد از این 4 روز مذاکره در ژنو؟
زمان مذاکره کنندگان بسیار کم هست تا فروردین ماه. از همین جهت دوشنبه آینده اونها قرار هستش که بار دیگه بر سر میز بشینن، ابتدا معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و سپس سایر همتایانشون در 5+1. اون چیزی که اینجا بیشتر شنیده میشه با توجه به اینکه مقام ها از پیشرفت صحبت کردن، از کم شدن فاصله صحبت کردن، به نظر میاد که شانس اونها برای دستیابی به یک چارچوب کلی و پس از اون توافق جامع و نهایی افزایش پیدا کرده.
خیلی از تو ممنونم. هانا کاویانی از ژنو با ما بود از سوئیس. هانا به ژنو رفته بود و 4 روز مذاکرات هسته‌ای رو پوشش میداد و همچنان در بخش آینده باز هم با ما خواهد بود. اگر شما هم همراه ما بمانید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امام اعظم مسجد الازهر، یکی از معتبرترین مراکز آموزش علوم دینی اهل سنت در جهان، گفته قرائت تاریخی اشتباه از قرآن کار رو به اسلامگرایی افراطی کشونده. او که روز یک شنبه در نخستین روز کنفرانس ضد تروریسم سخن میگفت، گفته که برای جلوگیری از اسلامگرایی افراطی باید در روش تدریس شرع اسلام اصلاحات کلی انجام بشه. جزئیات را از همکارم کیان معنوی بشنویم.
احمد محمد احمد الطیب، امام اعظم مسجد جامع الازهر، افراطگرایی را محصول آنچه که تفسیر بد از قرآن و سنت خواند دانست. امام مسجد الازهر افسود که تاریخ آکنده از نمونه هایی است که این تفسیر به گفته او غلط از قرآن و سنت برخی مردمان را به کام نوع نادرستی از اسلام رهنمون کرده است. ارزیابی حسن شریعت مداری اسلام شناس را از این گفته امام الازهر در مورد برداشت نادرست از آموزه های قرآن و آنچه سنت به ثبت رسیده پیامبر اسلام خوانده می شود جویا شدم.
البته در صحبت ایشون وجه مهمی از واقعیت هست، برای اینکه به خصوص مذهب وهابیت ریشه های مهمی در خشونت قبیله‌ای داره و اون رو متکی کرده به اقوالی از قرآن و دائما ترویج داده و این ترویج باعث شده که در فضای رقابتی که وهابیت عربستان سعودی با شیعیگری افراطی ایران در منطقه به وجود آورده تبدیل بشه به اینکه گروه های تروریستی و شبه تروریستی رو این دو مملکت به خصوص کمک بکنند و نارضایتی مردم منطقه رو تبدیل به اعمال خشونت‌آمیزی بکنند که داعش هم از میان اونها متولد شده.
امام اعظم مسجد الازهر بدون نام بردن از گروه اسلامی خاصی تنها به گروه‌های تروریستی اشاره کرد و رفتارهایی را که از این گروه‌ها سر می‌زند بربریت و وحشیگری توصیف کرد. امام اعظم الازهر در حال این سخنان را ایراد می‌کند که گروه حکومت اسلامی داعش که خود را خلافت جدید اسلامی خوانده است در ماه‌های اخیر شمار قابل توجهی از افراد مسلمان و غیر مسلمان را به انگیزه‌های گوناگون یا سربریده و یا زنده زنده در آتش سوزانیده است. رهبران حکومت اسلامی داعش بارها گفتند که آنچه انجام می‌دهند به روشنی در قرآن و پس از آن در سنت به ثبت رسیده پیامبر اسلام بر آن تاکید شده است. از حسن شریعت مداری میپرسم چرا گروه‌های شبه نظامی اسلامی به خصوص از این گونه مجازات‌ها بیشتر استقبال می‌کنند؟
بله، ببینید، از قرآن می شود به عنوان یک متن تاریخی اینطور استفاده کرد که همه این چیزهایی که در اون هست ناظر به وقایع خاص تاریخی بوده، یعنی در دستورالعملی نسبت به جنگ معینی بوده که پیامبر انجام می داده و تعمیم اون به همه موارد در طول تاریخ کار صحیحی نیست، یا نسبت به اون که شریعت اسلامی میشه گفت خب تفاسیر گوناگون است، از جمله این تفسیر است که شریعت اسلامی و آیات مربوط به شریعت ناظر به دوره خلافت پیامبر اسلام بوده و موقعی که پیامبر یا شخص معصومی وجود نداره که حکومت الهی رو دایر کنه این احکام قابل اجرا نیستند. اغلب فقهای اهل سنت و فقهای شیعه هم نظرشون این هست که در غیاب پیامبر چنین احکامی به خصوص احکام جزایی قابل اجرا نیستند. بنابراین این که گروهی که البته این سابقه در فقط داعش و طالبان نداره و گروه های زیادی از مسلمان ها به خصوص در سالهای اخیر همین تفسیر رو مثل اینها داشتن، از جمله آقای خمینی هم همینطور فکر میکرده. گروهی فکر کنه که به جای خدا حکومت میکنه و خلیفه خدا یعنی جانشین او در روی زمینه و بنابراین محق است همون کارهایی رو بکنه که پیامبر میکرده، این خلاف اجماع فقهای مسلمان هست و این تعبیری قدرت گرایانه است که گروهی صرفا به خاطر دسترسی به قدرت سیاسی میخوان انجام بدن. به هر صورت اون که این بحث ها رو خیلی ضروری میکنه همین مسئله اسلام سیاسی است و دستیابی به قدرت سیاسی از طریق مذهب. اگر بنا باشد گروهی اسلام سیاسی رو بپذیره و دسترسی به قدرت سیاسی رو به عنوان حکم خداوند جایز بدونه، اون وقت البته چه بخواهد و چه نخواهد در همون مسیری خواهد افتاد که داعش و طالبان هستند و جمهوری اسلامی هم در اون است. در حقیقت عدم جدایی دین از دولت در دوره مدرن منجر به خشونتی میشه که نهفته در ذات هر ایدئولوژی است، برای اینکه ایدئولوژی ها که در حقیقت اسلام سیاسی هم یک ایدئولوژی است، جامعه رو به خودی ها و غیر خودی ها تقسیم میکنه و غیر خودی ها باید منکوب به وسیله قهر و خشونت بشن تا نتوانند در مقابل خودی ها عرض اندام بکنن.
امام مسجد الازهر گفت تنها امید برای امت اسلام برای بازیابی وحدت دوباره میان خود این است که در مدارس و دانشگاه ها با این گرایش که مسلمانان دیگر را به کافر بودن متهم کنیم مقابله و مبارزه کنند.
درباره سخنان امام اعظم مسجد الازهر شنیدید که معتبرترین مرکز آموزش علوم دینی اهل سنت در جهان محسوب میشه. او گفته قرائت تاریخی اشتباه از قرآن اسلام گرایی افراطی رو به وجود آورده. این موضوع گزارش کیان معنوی بوده از رادیو فردا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50 و شماره 207-926-011-57-30. اینها شماره پیامکگیر رادیو فرداست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو ساعت 22:17 در تهران. ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران روز دوشنبه ساختار نابسامان بانکی رو علت افزایش معوقات بانکی در کشور عنوان کرد. ابراهیم رئیسی دریافت نکردن وثیقه کافی و مناسب از وام گیرنده ها رو علت مهم وصول معوقات بانکی خواند. به طور رسمی رقم دقیق معوقات بانکی در ایران اعلام نشده، اما مقام های قضایی ایران گفتند اسامی 575 بدهکار عمده بانکی رو از طرف بانک مرکزی برای پیگیری قضایی دریافت کردند. از رضا جمالی بشنویم.
دادستان کل ایران روز دوشنبه درباره پرونده بانکی 6500 میلیارد تومانی گفت بررسی ها نشان می دهد که وثیقه کافی و مناسب در قبال این میزان تسهیلات بانکی از دریافت کننده گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم رئیسی در این باره افزود که این پرونده دارای نکات قابل توجهی است و اضافه کرد که ریشه معوقات بانکی به خاطر ساختار نابسامان نظام بانکی کشور است. چند روز پیش نیز صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره پرونده بانکی 6500 میلیارد تومانی سخنان مشابهی داشت و مشکل این پرونده را عدم دریافت وثیقه مناسب عنوان کرد.
یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک ها. اصلا اگر این شخص نخواد اینها رو بده و نتونن اینو استنقاض بکنن از او، این بانک با یه مشکل اساسی روبرو میشه. گفته میشود که ایشون به صورت عرض اینا خارج کرده بخشش رو، اما یه بنده خدایی فرض کنیم که 50 میلیون وام میخواد، تو یه کارگاه کوچیک راه میندازه 100 میلیون وام میخواد، 100 تا وثیقه ازش میخوان، اما یه آدم 6500 میلیارد تومان وثیقه هاش کو؟
ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران همچنین درباره کل رقم معوقات بانکی کشور گفت نمیتوان رقم دقیقی در این باره اعلام کرد و افزود هنوز این میزان مشخص و شفاف نشده است. با این حال او اضافه کرد که اسامی 575 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه برای پیگیری ارسال شده است. سال گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران نیز در گلایه‌ای تند بانک‌ها را مسئول موفقات بانکی معرفی کرد.
بانک مرکزی بر اساس وظایفی که داره مدیریت نمیکنه، نظارت نمیکنه، چیکار میکنه؟ خود بانک ها چطور؟ کی میخواد که آخه این وضع باشه؟ نیروی انتظامی به تنهایی، قوه قضاییه به تنهایی چیکار میتونن بکنن؟ تو کدوم این پرونده ها حتی میان یک شکایت اساسی بکنن؟
موضوع رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی از سالهای گذشته بارها مطرح شده است. به همین منظور چند ماه پیش ستادی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که موضوع پیگیری معوقات بانکی یکی از برنامه‌های این ستاد است. عزت الله یوسفیان ملا عضو این ستاد چندی پیش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت در کنار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده، اسامی بدهکاران دیگری نیز وجود دارد.
متاسفانه این 500 نفر غیر از اینایی هستند که هی لیست میره دادگستری. یه اسامی قبلا بود که آقایون میگفتن ما 500 نفر رو معرفی کردیم، 575 45 نفر رو معرفی کردیم، اینا جز اونها نیستن. پس بدهکار اصلی اینا هستن. و تا الان ما عرض میکردیم آقا بدهکاران اصلی رو کنید، اینا بدهکاران اصلی هستن.
با اینکه بارها گفته شده است که اسامی بدهکاران عمده بانکی اعلام خواهد شد، اما تاکنون از سوی قوه قضاییه این اسامی منتشر نشده است. اما تابستان امسال عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی کشور از اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هستند.
ساختار نابسامان بانکی علت افزایش معوقات بانکی در کشور، این موضوعی هست که ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران روز دوشنبه اعلام کرده. رضا جمالی گزارش میداد و ما منتظریم نظرات شما رو در همین زمینه در صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از مهمترین جوایز سینمایی جهان بشنویم که یک شنبه شب به وقت آمریکای شمالی اهدا شد. مهرداد قاسمفر.
یک شنبه شب مراسم اهدای جوایز اسکار 2015 به پایان رسید تا به جز بازیگر نقش اول مرد اغلب جوایز بر اساس پیشبینی‌های قبلی اهدا شود. اما مراسم اسکار امسال بیش از هر چیز شب آلخاندرو گونزالس ایناریتو، کارگردان مکزیکی فیلم بردمن یا مرد پرنده‌ای بود که توانست جوایز اصلی را از آن خود کند. فیلمی که داستان یک بازیگر تئاتر برادوی را روایت می‌کند که در پی اجرای بهترین اثرش سرانجام درامی سرگیجه‌آور از ماجراهای پشت صحنه می‌آفریند. از سوی دیگر فیلم هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون، کارگردان آمریکایی، هم توانست با جوایز اسکارش با بردمن از بابت تعداد جوایز همسنگی کند. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن درباره اسکار 2015 میگوید:
من فکر میکنم اولا سال 2015 یکی از بهترین سالهای اسکار بود در به حق دادن جایزه ها، برای اینکه عملا بردمن یا حالا مرد پرنده فیلم شگفت انگیزی از ایناریتو، یعنی در همون افتتاحیه جشنواره ونیز که به نمایش درآمد، واقعا خیره کننده بود، هم از جهت فنی و هم از جهت نگاه و دنیایی که داشت. و به نظر من کاملا حقش بود این فیلم که جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین فیلم مردایی رو بگیره. از طرف دیگه جایزه‌های دیگه هم فکر می‌کنم واقعا به حق داده شد. جایزه بهترین بازیگر مرد برای تئوری همه چیز درست بود، جایزه بازیگر زن برای جولیان مور برای هنوز آلیس هم بسیار به نظر من جایزه درستی بود. من فکر می‌کنم که میشد حسرت که این اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگه جایزه بهترین فیلم خارجی رو ایدا دادن که خب اونم فیلم شگفت انگیزی از لهستان، اما به نظرم حق لویاتان هم بود، فیلم دیدنی از سینمای روسیه.
اما بازیگر نقش اول مرد یکی از مهمترین مواردی بود که تا حدودی از پیشبینی ها متفاوت از کار درآمد. مایکل کیتون بازیگر بردمن از سوی بسیاری منتقدان بزرگترین شانس دریافت این جایزه تلقی میشد. با این حال کسی که داوران اسکار را قانع کرد که شایسته ترین است، ادی ردمین، بازیگر نقش دشوار فیلم نظریه همه چیز بود، فیلمی که روایتی از زندگی فیزیکدان نابغه بریتانیایی استیون هاکینگ است. محمد عبدی منتقد فیلم.
مایکل کیتون در این فیلم خب خیلی شگفت انگیز بود و نقش خودش رو هم بازی میکرد، یعنی نقش آدمی که قبلا در نقش ظاهر شده بود که در واقع همون نقش بتمنش بود که در دهه 80 و 90 ایفا کرده بود. اینجا هم در واقع ادامه به نوع اون شخصیت هاست و حالا شخصیتی که درگیر با این رویا و این چیزی که از خودش ساخته در سینما، یعنی در واقع فیلم عملا راجع به مایکل کیتون بود. در نتیجه فکر میکردن که خب به دلیل شاید نوع این بزرگدار، شاید این بازگشت دوباره کیتون، خیلی حد میزدن که جایزه رو به اون خواهند داد. اما از طرفی بازیگر در واقع تئوری همه چیز هم خیلی شگفت انگیز بود، برای اینکه کار بسیار بسیار مشکلی رو داشت انجام میداد و خب بازی نقش کسی که فلجه و روی صندلی نشسته کار بسیار بسیار مشکلیه و تاریخ اسکار هم البته نشون داده که اینجور نقش ها معمولا برنده های اسکار هستن، تا اینکه نقش هایی که کسی نقش آدم معمولی رو بازی بکنه.
اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن اما بدون اختلاف نظر چندانی به جولیان مور برای فیلم همچنان آلیس تعلق گرفت.
مهداد قاسم فر گزارش میداد. با آرش حسنی در برنامه ملاقات هم همراه میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق، در حالی که در سنین نوجوانی به سر می برد، در آن جنگ شرکت کرد و مجروح شد. پزشکان نتوانستند تمام ترکش‌های ناشی از آن جراحت را از بدنش خارج کنند و هنوز بخش‌هایی از ترکش‌های همان مجروحیت به دلیل آنکه در قسمت‌های حساسی از بدنش در نزدیکی‌های نخاع او قرار دارد، دست نخورده باقی مانده است. در سال‌های 78 تا 81 در دولت محمد خاتمی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سراج الدین میردامادی در زمان دانشجویی فعالیت سیاسی خود را در قالب عضویت در دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساماندهی کرد. آقای میردامادی به تناوب در تمام این سالها روزنامه نگاری کرده و از دور و نزدیک با رسانه‌ها فعالیت می‌کرده است. آقای میردامادی همکاری با روزنامه‌های جهان اسلام، توس، بیان و حیات نو را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سراج الدین میردامادی در مرداد ماه سال 92 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، پس از چند سال به ایران بازگشت، اما پاسپورت او در بدو ورود به ایران ضبط شد و او برای انجام بازجویی‌های مکرر توسط اداره حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات احضار شد، تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 پس از احضار برای انجام یکی دیگر از جلسات بازجویی، بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهامی او با ایرادی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به آن گرفته و پرونده را مشمول نقص دانسته بود، با بازجویی‌های بیشتر کامل شد. سراج الدین میردامادی در دوره‌ای که ساکن پاریس بوده، به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیلگر گفتگوهایی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران انجام داده بود که مبنا و مصداق اتهامات وارد بر او به حساب می‌آید. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت در دادگاهی که در تیر ماه سال 93 و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سراج الدین میردامادی در ابتدا دوره زندان و بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه گذراند و پس از گرفتن حکم از دادگاه بدوی، به جای انتقال به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، به بند زندانیان با جرایم مالی منتقل شد. بندی از زندان اوین که با توجه به شمار بالای زندانیان با کمبود جا و امکانات مواجه است. حکم این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتراض وکیل مدافع او و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر یافت. در دوره‌ای که سراج الدین میردامادی زندانی بوده است، شماری از اعضای سابق شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با نوشتن بیانیه‌ای به وضعیت آقای میردامادی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده بودند. در این بیانیه آمده بود در هنگامی که همه دلسوزان از ضرورت بازگشت سرمایه ها به کشور و جذب حداکثری سخن میگویند، انسان متعجب میماند که چگونه میتوانند با جوانان معتقد و متدین کشور این چنین رفتار کنند. پدر سراج الدین میردامادی، حسین میردامادی که از اساتید حوزه علمیه شهر مشهد و دایی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در اعتراض به وضعیت فرزند خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت پسرش با دعوت او و شعارهای انتخاباتیش به ایران بازگشت است و به گفته او دچار زندان و محکومیتی ناعادلانه شده است. او تاکید کرده بود که قاضی صلواتی به پسرش گفته کاری میکنیم دیگر کسی هوس بازگشت نکند. سراج الدین میردامادی در دی ماه سال 93 با سپردن وثیقه توانست از چند روزی مرخصی استفاده کند.
برنامه ملاقات آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید.